أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. در بحث حرکت جوهری، بحثمون آرام آرام آمد در حد نتایج حرکت جوهری. یعنی اگر متوجه شدیم که ذات عالم ماده عین حرکت است، لوازم این تفکر و توجه چه نکاتی میتونه باشه؟ روش عقل میدونیم که همین روش است که عقل وقتی متوجه یه موضوعی شد، متوجه لوازم این موضوع هم میشه. این میشه عقل، یعنی قواعدی و حقایقی رو بتونه به دست بیاره که در عالم واقع است اما در عالم معقول. و حتما میدانید که تدبیر عالم مادون توسط عالم عقل و عالم معقول است. اینجاست که میگن که به همه واقعیت خارجی عالم محسوس علم پیدا میکنه، چون در عالم محسوس چهره هایی از اون عالم ظاهر میشه. حالا اگه کسی همه اون عالم باطن رو نسبت به این چهره ها برش آگاه بشه، همه آینده این چهره های متکثره ممتده در نظر نشسته عقلا و اگر سیر و سلوک کنه در نزدش قلبن، یعنی یه وقت میفهمن یه وقت نه دیگه، احساس میکنه میبینن که وقتش اینجاست. رسیدیم به این که حرکت جوهری کمک ما میکنه که ما متوجه معاد عالم بشیم. وقتی بفهمیم که عالم بر اساس حرکت جوهری به معاد میرسه، اونجور که روشن خواهد شد، وقت معلوم میشه دیگه به چه معادی میرسه. در واقع دو تا چیز گیر میاد، یکی واقعیت معاد، یکی چگونگی معاد. این که میگن با براهین به عقاید خودتون برسی، برای اینکه با برهان اگه سیر کنیم اون چگونگیش هم گیر میاد. شما ببینید کسی که با برهان خدا رو نیابه، به تعبیر امام صادق مرچهه فکر کنه خدا هم دوتا شاخه کرد، تو خودش دوتا شاخه کرد. این به حضرت میفرمان تا یه قاعده کلی بگن که اگر شما با برهان، حالا عرض میکنم چه برهان قلبی چه برهان عقلی، این دوتا ابدا مخالف هم نیستن، دو نگاهن به یه ساحت، به یه ساحت. عقل و قلب هر دو به خارج معقول نظر میکنه. فرقش اینه که یکی در حد مفهوم ارتباط برقرار میکنه، یکی در حد وجود اون حقیقت خارجی ارتباط برقرار میکنه. یکیش میشه عقل، یکیش میشه قلب. برای همین ملا صدرا میگه ما اون چه که عرفا از طریق کشفشون به ما خبر دادن، تمام تلاش ما این بود در اسفار که از طریق عقل لااقل مفاهیمش رو بیابیم، یعنی نگاه عقلیش رو لااقل بیابیم. همین جاست که مفسرین نگاه های فلسفی حرفش اینه که ابدا اینجور نیست که عقل کمتر از قلب حوزه کشفش باشه. تمام اون چه که قلب میتواند حس کنه و ببینه، عقل میتونه بفهمه و تعقل کنه. فرقش از میکنم دو نگاه هست به یه ساحت، ساحت خارجیه قیبیه، دو نگاه هست. و خیلی فرق میکنه که انسان با برهان نگاه کنه و با قلب نگاه کنه، یا فقط با یه باور اولیه بپذیره. اینجور نیست که یکی بگه که یک کسی که با برهان رسیده با یک کسی که همینطور رسیده، اینا تصورشون هم یکیه. حرف من اینجاست، اصلا تصورها یکی نیست. در بحث اثبات معاد، خب دوباره دقت کنید، ما رسیدیم که در خارج ذات عالم ماده عین حرکت است. خب حالا عین حرکت یعنی چی؟ یعنی همواره باید فیض بگیره. نابحث شد. وقتی فیض بگیره چی میشه؟ خب قوه هاش تبدیل به فعلیت میشه. از طرفی قبلا بحث کردیم ماده که نمیشه بی نهایت قوه باشه، چون بی نهایت قوه مساوی با بی نهایت عدم، پس لازم میاد که عالم خارج معدوم باشه، پس معدوم نیست، پس بی نهایت قوه نیست. پس وقتی این فیض دائم برسه و قوه ها تبدیل به فعل بشه چی میشه؟ هیچی دیگه. جهان ماده از قوه به فعل، از حرکت به ثبات میاد. یعنی این فیض دائمی باعث میشه که جهان ماده از ماده بودن درآ. این نگاه معادیه که ملا صدرا مطرح میکنه. ملا صدرا از شاهدای قرآنی هم کمک میکنه. ملا صدرا داره ما رو متذکر میکنه معاد عالم یه معاد خاصه. دوباره دقت کنیم، واقعیت هست که جهان ماده این حرکت هست. این حرکت یعنی این که ذاتش همواره باید از عالم برتر از خودش فیض بگیره. خب فیض بگیره یعنی چه؟ یعنی قوه هاش تبدیل به فعل بشه. قوه هاش تبدیل به فعل بشه یعنی چه؟ یعنی جهان ماده از ماده بودن درآد. خب وقتی از ماده بودن در میاد چی میشه؟ همین جهان است که کامل است. متن میخونیم تو متن، من یه مقداری شرح بیشتری میدم. صفحه 89، اثبات معاد به معنای عام. چرا گفت عام؟ این برهان نمیتونه ثابت کنه که نمیدونم مال یتیم آتش هست و نمیدونم دروغ چه خصوصیت خاصی داره. این به حد این برهان نیست و شایدم مرز برهان نباشه، اونش من نمیدونم، یعنی فکر روش نشده و دقیقا از طریق من فکر نشده که آیا معاد معنای خاص رو هم میشه برهان به ما بده یا نه. خیلی ها گفتن نمیشه، ولی هنوز زوده که این نتیجه گیری ها بکنیم. گاهی ما برکات حکمت متعالیه را دیدیم، جاوای ما را برده است که اصلا باورمون نمیده است که حکمت تا اینجاها بیا. اثبات معاد به معنای عام فعلا مطرح است که جهان معاد میشود. به چه معنا؟ یعنی برگشت به عالم الهی. معاد، واژه معاد یعنی انا لله و انا الیه راجعون. این الیه راجعونش که برمیگرده به عالم غیب غیب و معنا، اصطلاحا میگن معاد. اصطلاح قرآنی کما بدعکم تعودون، یعنی برمیگردی از همون جایی که شروع شدی. یعنی جهان برمیگرده به همون ساحت غیبیه قدسیه معنویه خودش. الف، طبق بحث حرکت جوهری مشخص شد که جهان ماده یک پارچه حرکت است. خیلی به این جمله قیمتی حاصل حرکت جوهری عنایت داشته باشید. میگه جهان یک حرکت است، اینو میخواد به ما برسونه و نتیجه هایی که پشتش هست. جهان دیگه یک حرکت هست، بارها تکرار کردیم، ولی چون ما عادت داریم همیشه که یه چیزی را بدانیم که در حرکت هست، یهو یادمون میره و اگه یادمون بره اون برکاتی که میخواییم ازش استفاده کنیم، خب نمیتونیم به دست بیاریم. به و نیز روشن شد حرکت معنا ندارد مگر اینکه جهت و غایت داشته باشه. در همون مقدمات بحث حرکت جوهری روشن شد که همواره حرکت جهت داره. چرا؟ حرکت یعنی قوه تبدیل به فعل بشه. قوه یعنی چه؟ نبود خاص. یادت اونجا هی تاکید میکردیم ما اینجا میخواییمش. قوه نبود صرف نیست. گفتیم این دیوار پیرمرد نیست، یعنی نبود پیرمردی داره. یه جوانم پیرمرد نیست، ولی این جوان قوه پیرمرد شدن یا پیرزن شدن داره. یعنی چی؟ یعنی نبود خاص داره، نبود جهتدار داره. خب قوه یعنی نبود خاص. عدم و ما بهش میگن تعبیر فلسفیش، عدم و ما یعنی یه عدم خاص هست. حالا وقتی فهمیدیم که در حرکت قوه تبدیل به فعل میشه، یعنی به چیزی میرسه که جهتش را دارد، چون قوهش را دارد، عدم صرف که نیست که. خب متن ببینید. و نیز روشن شد حرکت معنا ندارد مگر اینکه جهت و غایت داشته باشد، چون حرکت تبدیل قوه به فعل است. قوه یعنی نداشتن خاص. و در راستای آن حرکت شی از قوه خود در آمده و به فعلیت مخصوص خود برسه، مشخص شد. پس حالا که ذات عالم عین حرکت است، حرکت هم که یعنی ذات، حرکت هم یعنی تبدیل قوه به فعل، یعنی ذات عالم همواره داره چطور میشه؟ قوه هاش تبدیل به فعل میشه، یعنی اون جهت خاصی که باید بهش برسه داره میرسه. جین جهان در اثر حرکت جوهری و گرفتن فیض از عالم بالا از قوه، یعنی نداشتنی که میتوان داشت، به فعلیت یعنی یافتن آنچه میتوان یافت میرسد. و این معنی خارج شدن از نقص به کمال است. یعنی جهان ماده از طریق حرکت جوهری در حال خارج شدن از نقص خود است به سوی کمال خود. جهان ماده این که عین حرکت است، این ذاتی که عین حرکت است همواره دارد هر لحظه، چون عین حرکت است یعنی چی؟ یعنی دائم داره بهش فکر می‌رسه. اگه فکر نرسه گفتیم چی میشه؟ هیچ میشه، علمه هیچ نشده. پس دائم داره فکر می‌رسه. دائم فکر می‌رسه یعنی چی؟ یعنی دائم دارد در جهت خاص هدف خودش سیر میکنه. اما در خودش یا به سوی جایی قفلت نکنید، در خودش داره خود خودش میشه، میمیرسه جایی برسه، میشه به جایی که باید برسه. داد وقتی نقص یا قوه های جهان ماده به فعلیت تبدیل شد، خب بالاخره میشه یا نمیشه؟ چون گفتیم بی نهایت قوه که نداره، اگه بی نهایت قوه داشت که عدم بود. پس بالاخره این قوه ها تمام میشه. وقتی نقص یا قوه های جهان ماده به فعلیت تبدیل شد و سراسر عالم ماده، بحثمون در حرکت جوهری چیه؟ عالم ماده در کمال و فعلیت خود قرار گرفت، دیگر حرکت ندارد. خب چرا؟ اون چه که حرکت رو سبب میشد قوه ها بود که این فیض بیاد این قوه ها رو تبدیل به فعل کنه. حالا تمام قوه ها تبدیل به فعل شد، دیگر حرکت ندارد. ادامه من. و جوهر ماده هر چه میتوانسته از مبدأ فیض فیض و کمال قبول کند قبول کرده. در این حالت دیگر جهان ماده از ماده بودن خارج میشه. دیگر جهان یعنی هم جهان ماده از ماده بودن خارج شده، چون وقتی حرکت در صحنه نیست ماده بودن در صحنه نیست. این قسمت ظریف بحثه و عنایت بفرما چند تا چیز. اولا تا حرکت ذاتی این عالم است، این عالم ماده است. خب حالا تا
تا چه حرکت ذاتی این ماده است، این عالم است؟
وقتی قوه داره.
حالا اگر یه قوه دیگه داره تا به تمام فعلیت بشه، به تمام ماده است یا ماده نیست؟
دور از اول
هنوز فرض نه، فرض یه قوه دیگه داره تا به فعلیت برسه. حالا هنوز وقتی قوه هاش هنوز هست، پس به ذات تماما چیه؟
این حرکت
هست، چون هنوز که قوه داره، قوه هایی که تبدیل به فعل شد، فرض داریم که یه قوه هم داره، یه قوه دیگه، یعنی یه نداشتنی که باید داشت هنوز در صحنه، پس یعنی تماما ماده در صحنه.
اشکالایی که گرفتن به حرکت رو اگر نفهمیدن اینجا سا.
خب عالم ماده آرام آرام کامل می شود به معنای اینه که عالم ماده آرام آرام غیر ماده می شود یا تماما ماده است تا تمام قوه‌هاش تبدیل به فعل بشه.
نکته ظریف اینجا،
نه تا عالم ماده هنوز ذاتش عین حرکت هست و هنوز قوه‌ای دارد که این قوه تبدیل به فعل بشه تماما ماده است. خب بعد که تمام قوه هاش تمام شد چی؟
تماما غیر ماده است. اینجاست که یه مرتبه تعبیرهای قرآنی چیه؟ دید که یه مرتبه لا یستطیعون،
می‌فرماید فرصت این که برای خونتون نداری، یه مرتبه عالم غیر این عالم میشه. چرا؟ و خیلی عجیبه. حالا انشاءالله با این دید آیات نگاه کنید، ببینید چقدر آیات با ما حرف داره. خودش هم که از اول گفته بود، گفته فکر کن تا منو بفهمی. قرآن کتاب فکر است، افلا یتدبرون القرآن. یعنی اگه تفکر ماده اولیه نباشد قرآن با ما سخن نمیگه. تفکر اینکه گفتم تفسیر به رأی نکنید، یعنی اندیشه خودتون رو تحلیل نکنید، ولی حاصل تفکرتون باید بردارید برید. یا نه
میگه دیوونه این
که حاصل تفکرمون اگه بر نداریم و بریم، قرآن با ما حرف نداره، حرفش هم عادیه. ید الله فوق عیدیه، بعد هم یارو مونده که بالاخره دست خدا چقدر که فوق عیدیه. اینجوری میگه دیگه، وقتی کسی فکر نکنه و وارد قرآن بشه که قرآن باش حرف نداره. که میفرماد که اون چنان جهان غیر این جهان میشه، زلزله و ساعت شیء عظیم، به تعبیر علامه طباطبایی، چون جهان را از خودش میگیرن. ببینید یا به شما را میکشن میبرن این وقت، خودتون خودتونین جاتون عوض شده، یعنی خودتون از خودتون میگیرن. میفرماد اصلا چیش گیره نمیتونه در تعادل خودش بمونه. نمیخوام اینجا آیه قرآن تفسیر کنیم، ولی دقت کنید حرکت جوهری داره میگه که وقتی که تمام قوه ها تبدیل به فعل شد، تمام جهان غیر این جهان میشه. وقتی تمام جهان غیر این جهان میشه، یعنی جایی میره یا غیر خودش میشه، خودش هست که غیر خودشه. چند تا نکته میخوام اینجا بحث کنیم. پس اولا متوجه باشن عزیزان، تا همه قوه ها تبدیل به فعل نشده، همه جهان ماده است، همه جهان ماده ماده است. معنی میده که بگو خب الان یه خورده قوه هاش که تبدیل به فعل شده، یه خورده مثلا مجرد شده، این حرفا نیست، چون ذاتش عین ماده است. بله اگه مثلا بنده مثلا دارم از این محل میام اینجا، میشه به یه تعبیر مسامحه‌ای بگیم آقا حالا که نصفی راه رو اومدی نصفی رسیدی، نه مسامحتا عرض میکنم. ولی وقتی که ذاتش عین حرکت است، که آدم باید بفهمه یعنی چه ذاتش عین حرکت است، یعنی این ذات عین حرکت است، تا عین حرکت است همون ماده است. تو همین مثال هم که زدم دقت کنید، حالا شما اگه از این محل میخوان بیان این محل، حالا اگه نصفش اومدید واقعا چقدر رسیدی؟
هیچی،
تا یه میلیمترم موندست به مقصد شما نرسید، بعدم که رسیدید خب یه رسیدید. تا جهان قوه هاش تبدیل به فعل نشده است، تماما ماده است. بعدن که تبدیل به فعل شد، تماما این ذات غیر ذات قبلی است از جهت تحول ذاتی. اینه که دقت کنید، میگه در این حالت دیگر جهان از ماده بودن خارج شده، چون وقتی حرکت در صحنه نیست، ماده بودن در صحنه نیست. وقت عنایت بفرمان که الان جهان در حرکت است،
نه در ثبات. ثبات مقابل حرکت هست، یعنی این حرکت ذاتی وقتی تمام شد مقام ثابتات میشه، مثل ملائکه. شماره ه، وقتی جهان مادی از ماده بودن خارج شد و به فعلیت رسید و نورانی گشت. چرا میگیم نورانی؟ برای اینکه قوه نقص است، فعلیت فیض عالم بالا. یعنی واقعا این تعبیر بسیار خوبه، تعبیر قرآنی استفاده شده. نورانی گشت دیگر آن جهان از نظر درجه وجودی وجودی است برتر. یعنی چه؟ یعنی همین جهان است که شدید شده. بله، دیوارش حرف میزنه، زمینش حرف میزنه، یعنی از نظر درجه وجود شدید تر شده. مثال میزنم، مثال منتون با تنتون، من شما از نظر وجودی درجه بالاتر از تن شماست. حالا بعدا بحث میکنیم، جنس زمین الان جنس تن شماست، بعدا میشه جنس من شما، اختلاط میکنه با شما. حتما شنده اهل بهش با کنگره های بهش احوال پرسی میکنه، آیه قرآن هم حالا میرفتیم میخونه. دیگر آن جهان از نظر درجه وجودی وجودیست برتر که نقص های عالم ماده در آن نیست، و این همان قیامت عالم ماده است. قیامت عالم ماده یعنی چه؟ یعنی زمین غیر این زمین بشه. طبق بحث حرکت جوهری، همکنون جهان دارد قیامت می شود. یعنی میرد قیامت یا می شود قیامت؟ چه گفته؟ کجا روایت ما داریم که مردم بنده خدا با بگردم مثلا در راه می افته جهان داری یه جا بشه قیامت؟ مثال بعدی نیست، مثل کودکی که در حال جوان شدن هست خودش غیر خودش میشه، و یا مثل جوانی که در حال پیر شدن هست. هرچند در ظاهر حرکت آن حرکت محسوس نیست. دوباره همین، اگه ما بفهمیم ذات عین تحولت، انتظار نداریم ببینیم، انتظار داریم که بشه. اگر ذات در عرض حرکت، دست من اگه در مکان حرکت کنه، خب باید انتظار داشته باشیم ببینیم. ولی مثلا یه جوانی که داره پیر میشه، یکی بگه کجا داره پیر میشه، ما که چیزی نمی‌بینیم. اون میگه بابا خودم دارم پیر میشم، نه اینکه مکانم تغییر کنه. نمیدونم که تو در خودت که پیر میشی، بله، ما بعد این سیرورت ها آثارش رو میبینیم، اما اینکه بگو ما نمیبینیم تو کجا داری پیر میشی. میگه که هرچند در ظاهر حرکت آن حرکت محسوسی نیست، چرا که ریشه این تغییر در ذات و جوهر عالم ماده است، و ذات و جوهر چیز محسوسی نیست، بلکه به کمک عقل میتوان متوجه وجود و حرکت آن شد. که وجود حرکتش دوتا نیست، دوباره با در حرکت ذاتیه، وجودش همان حرکته. قرآن چیز قشنگی میگه. حالا ببینیم اینهایی که میگه با این تفکری که ما کردیم بهتر فهمیده میشه یا نه، خدای نکرده یه چیزی تحمیل به قرآن میشه، خیلی مصیبته. یه دهی جهل خودشون رو میخوان که وسیله دفاع از قرآن بکنن. مصیبت از این بالاتر که یک کسی فکر میکنه، و بعد که فکر میکنه میبینید آیات باش بهتر سخن میگه، چون یارو فکر نکرده تا نمیفهمه، میگه آقا اینا که تو میگوی تفسیر برای، خب اگه اینا تفسیر برای تو چی میگو؟ مثلا ملا صدرا رو متهم میکنه، امام، ملا صدرا، علامه طباطبایی، اینا رو من اخباریون متهم میکنن به اینا تفسیر برای میکنن. بعد که میگون که خب آره اینا تفسیر برای میکنن، تو چی میگو؟ میبینی که میگه که چراغ خرد خاموش کنیم و کورکورانه تقلید کنیم. پیشنهاد نفهمیدن میکنن به آدم. این که میگه بله، باید ما انتقاد کنیم که اگه این که تو میگی واقعا حاصل فکر نیست. دیدین گاهی واقعا تفسیر برای رو ازیان میکنن، یعنی حاصل فکر و فکر نیست که به کمک این فکر در قرآن تدبر کنه، بلکه یه برداشتی از مکتب ننش. تو تعبیر قرآن داریم امی، امی میدیم که دو جور تو قرآن اومده، یکی به وجود مقدس پیامبر میگه امی، به اعتبار اینکه یک انسان درس نخونده اینقدر میفهمه. یه جب به یهودی ها میگه دیگه شما امی های هستین که از مکتب ننتون، ام ننتون فکر برداشتین و اومدین آمخان به کتاب خدا تحمیل کنین. اینا میکوبه،
یعنی میگه اینا امیونن لا یعلمون الکتاب، اینا که کتاب نمیدونن، اینا برداشتن حرفایی که در ساده ترین محملای عادی زده شده اومدن گفتن دنوان دین و دینداری. آیه میگه چه چی؟ آیه صفحه 91 میگه یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، پیغمبر اینا ظاهر حیات دنیا رو میدونن، و هم عن الاخرت هم غافلون، اینها از آخرت خودشون از جهت نهایی خودشون غافلن، برای همین رو به تو وامیستن. یعنی اینا از دنیا فقط همین ظاهر رو میبینن، در صورت که این دنیا یه باطنی داره، یه جهت نهایی داره، اینا متوجه نمیشن. به اصطلاح میگه که تو یادت باشه یک واقعیتی در این عالم هست که نشسته داری میری، نیچ بنگر ما نشسته میروی، یعنی بدون این که به جایی بروی چیز جدیدی میشوی یا یه وجود مرتبه داره برتر میشوی. متن میخونیم، یعنی جهان چون کودکیست که جوان میشود، بدون آن که مکانی را طی نماید، بلکه از خود اولیه خود، از خود اولیه به خود برتر دست مییابد و در خود حرکت میکند و به همین شکل در حال تعبیر از این شعرها گاهی حتما مطلعی که ما خیلی اصرار داریم عزیزان عنایت بفرمان، گاهی یک شاعر قصه کشف خودش رو در غلبات معنویه ارائه میده، اینا بالاتر از حتی حکمت. یعنی ما معتقدیم اول حکمت، بعد شعر، بعد وحیه. و کدوم شعر رو ما داریم اینجا میگون؟ شعری که بعد از کشف عارف صورت غلبات معنویش باعث میشه که بگه چی؟ که تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم. حکمت خیلی خوبه، اما گاهی شما تعجب میکنید یه بیت مولوی میشه بگون که 70 صفحه اسفار است. درسته که ملا صدرا با ریاضت هایی که کشیده از 9 سال یا 11 سال ریاضت تونسته حکمت متعالیه را به قلبش بیاره، ولی خودشون معتقد است که بالاترم هست. نگاهش همین که خودتون میدین استفاده میکنه در شعر، یکیش همینه، میگه که آدم ها تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل. قبوله یا نه؟ شما علیه عقل، میگه همون نطفه نیست که سیل کرده است اومده عقل شده، نی به گامی بود و منزل نی به نقل. این سفر چه نوع سفریه؟ اینه بشتن سفر جوهریه، حرکت جوهریه، به گام و قدم زدن و نقل و مکان که نبود که، اما بالاخره سفر بود یا نبود؟ آیه رو نگاه کنید، یوم تبدل الارض، داره در تفسیر قیامت میگه یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزول الله الواحد القهار. میگه آقا قیامت یه روزیه که زمین غیر این زمینه، من نمیدونم معجزه از این بالاتر. میگه هم همین زمینه هم غیر این زمینه. اولا همین زمینه، چون همین زمین ذاتاً تغییر کرده، مثل این جوان که بعد از 60 سال 50 سال همان جوانه که غیر این جوانه. میگه قیامت تفسیر میکنه، قیامت چیه؟ روزیه که زمین و آسمان غیر این زمین و آسمان است، و یعنی هم همینه هم همین نیست. همینه به اعتبار اینکه خودش تغییر کرده، همین نیست برای اینکه تغییر کرده. در روایت مگه نداریم که حرف میزنه؟ حالا اینجا بحثش نیست که آیا امامای ما وقتی که راوی میمده این سوال از امام میکرده در رابطه با این آیه، دو تا نکته. اولا راست عقل راوی، عقل سوال کننده جوابشون نمیدادن، جوابشون دستان غلط جواب نمیدادن، نه اینکه همه یه مطلب ها بگن. بعد نیست یکی امام صادق چند تا یار داره، زرعی ها حتما شنگه، زرعی میاد یه سوال میکنه، حضرت جواب میده، میره به اصحاب میگه، اصحاب میگه غیر ممکنه است، امام صادق اینا رو گفتن نمیشه. یه راوی دیگه میاد همون سوال هم میکنه، امام یه جور دیگه جواب میده، میگه دیم نه رسول الله زرعه اینجور میگه نه آخه کدوم از زرعه کدوم از زرعه یعنی زرعه پیدا کنیم تمام اونجور جواب بده یعنی این که مثلا در ذیل این روایت مثال میزنیم داریم که میپرسن از امام که یبن رسول الله این زمین که غیر این زمینه چه زمینیه امام فرمود یعنی زمینی که روش توش گناه نمیشه روش گناه نشده به نظر شما غلط گفتن یا درست گفتن درست اما حالا بخواد چی بگن به طرف بگن که آقا زمین غیر این زمین چه یعنی ذاتش متحول میشه در عین این چه اینه غیر اینه خب اصلا مگه میشه کو داره میگیم چند تا داریم یعنی شما تاریخ تفکر شیعه رو که نگاه میکنیم واقعا ائمه یه تعداد اصحاب بسیار کمی داشتن که میتونستن درش کنن خودشون بالا امیرالمومنین بالا میگن چیه که این علم من رو درک کنه حمل کنه خب اینا هست دیگه خب منظور اینجا دقت بفرم من گاهی گله‌مندم از بعض از آقایون که وقتی میخوان تحقیق کنن راجع به آیات علامه طباطبایی بار تحقیق نمی کنن میان یک نگاه امام حالا جالبه همین روایه همین آیه را از یه امام دیگه میپرسی ببینی یه جور دیگه میگم شما این کتاب نور الصقلین نگاه کنید تفسیر نور الصقلین ذیل یه آیه یه مرتبه 20 نظر از امام هست متفاوت وقت میام گیج میشین خدای کدومش راسته همش راسته راست وسعت شنونده در عین اینکه آیه اینقدر وسیع است که ظرفیت همه این حرفا را داره که بحثش اینجا نیست فقط من از این جهت عرض میکنم که هر چه شما عمیق تر بشید خب قرآن هم با شما عمیق تر حرف میزنه متن میخونید ترجمه‌اش که مشخص است یعنی روزی که زمین و آسمان غیر این زمین و آسمان میشود از یک جهت همین زمینه و از جهتی این زمینی چرا که کامل شده و از نقص‌های خود در آمده است مثل این که میتوان گفت این جوان همان کودک 10 سال پیش است در حالی که نقص‌های کودکی خود را پشت سر گذاشته پس زمین قیامت زمین دنیاست همین زمینه منتها از نقص‌های خود بیرون آمده حالا من یه مثال میزنم بعضی در تفسیر همین روایت داریم که زمین چون پوست کشیده کشیده میشه صاف میشه به طوری که اگر کسی در مشرق زمین بیسته مغرب رو میبینه خب حالا ظاهرا تفسیر چیه که پس یه زمین صافه آ مردم هم راست راست روش بایستادن حالا به من میگونم که اگه یه زمین صاف باشه مردم روش بایستاده باشن اگه کسی مغرب باشه مشرق رو میبینه یا دومیه نمیذاره بیاری بعدی رو ببینه یه تکه روایت ها نگاه میکنن اما نمیشه فکر کنه پیغمبر راست گفتن یا راست نگفتن که آقا دیگه این اعوجاجا این حجاب ها اینا نیست صاف میشه یعنی دیگه حجابی نیست اما میفرمان که چی؟ اگه کسی در مشرق عالم بایسته مغرب هم بینه پس مغرب اصلا صورت حجاب های مادیه دیگه نباید داشته باشه مثال میزنم که خوب به جایز مثال میزنم که گاهی نگاه وجود مقدس امامان معصوم را به آیات بر اساس سخن بر اساس فکر مخاطب میگن در ضمن در عین اینکه میگن افق اصلی را نمیذارن گم بشه ادامه ایم خب آیه بعدی را نگاه کنیم میفرماید لذا قرآن میفرماید اشرقت الارض به نور ربها خیلی آیه عجیبی است اشرقت الارض به نور ربها طبق حرکت جوهر اینقدر فهمیده میشه که دائم حضرت رب العالمین از عالم بالا فیض میده و این زمین نورانی میشه اما به نور رب نورانی میشه یعنی که خورشید اینا وسط نیست از شمس و کبرت این چه نوریه؟ زمین نورانی میشه به نور رب نورانی میشه خورشید هم چه نوریه؟ به نور رب نورانی شدن یعنی یه پس به وسط خورشید اینا نیست دیگه خب فکر کنید مثال خب یه وقت قلب عارف به نور رب نورانی میشه چطوری نورانی میشه؟ یعنی درجه وجودی شدید میشه این که راحت تره حداقل این حد اقل فکرت راجع به این آیه مقابله یه وقت یکی بیاد بگه آقا بله داشتیم مثلا همین مثال که زدم عارف میگه که زمین به نور رب نورانی میشه یعنی این که مددهای خاصه الهیه بر زمین میبارد و زمین میشه جلوه ناب اظهار اسماء عالیه
حد اقلش اینه که ملا صدرا میگه چه یعنی فیض دائمی از عالم بالا زمین رو از نقص های قوه در میاره. خب نباید یه جوری عالی مرتبه معنی بشه که این فکرا درش تعطیل بشه. باز آیه میخونیم، یوم تحدث اخبارها. خب از این سؤال، از این بحث، زمینی که حرف میزنه قصه خودش را میگه. در روایت هم داریم دیگه، میگه که فردا این زمین میگه که اینا رو من نماز خوندم. حالا بعد بیا اینا تازگی کردن، یعنی مثلا اگه 7-8 بریم نماز بخونیم و 7-8 زمین میگن، اصلا کلش یه زمینه. حالا اینا طور میدن این کار کسی بکنه با خودم بر اساس این صفایه این آدم ها باشون صحبت میکنه، ولی حواستون باشه اینا برداشته آدم های عادی. هیچ وقت شما یه مجتهد اهل تدبر و تفکر هم دیدیم که مثلا این کار رو بکنه؟ نه، این که فکر نکنه آره این بنده خدا مؤمن تر است که میخواد 7-8 نماز بخونه تا 7-8 زمین جواب بدن. زمین یک حقیقت هست به نام عین الحرکه. اون دنیا هم چیه؟ یک حقیقت هست به نام ظهور عین الحرکه، این که کامل شدن. حالا از موضوع خارج میشیم، ولی هر چه آدم فکر کنه و بهتر هم عمل میکنه. خب میفرماد آقا روزیه که قصه خودش رو میگه، یعنی این زمین شعور پیدا میکنه، شعور خاص و میتونه حرف بزنه. از همه اینا به نظر من مهمتر این آیه سوره عنکبوت است. میفرماد که چی؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان یا کامو یعلم. دار آخرت هر آینه حتما میشه چی؟ حیوان. اصلا حیوان که به یکی میگون، اصلا به موجودات که میگون حیوان، یعنی موجود زنده. مقابله چیه؟ مقابله جماده، یعنی میگون این حیوان هست، یعنی حیات داره. میگه کل عالم آخرت حیات هست. لا کامو یعلم، ای کاش مردم اینو میفهمیدن. معلومه که این یه کار بزرگه. میخوام نتیجه بگیرم، ما جله داریم به بعدی از دوستان، به خصوص اونایی که مثلا قرآن میخوان بخونند و بفهمند. کجای دین به شما اجازه میگه فکر نکرده قرآن بفهمی؟ این که میگه لا کانو یعلمون، یعنی ای کاش اینا یه علمی داشتن که در ازای این علم میفهمیدن که جهان قیامت در دیوارش هم حرف میزنه. معلومه درجه وجودش بیاد بالاتر. هی فیض 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 تا اونجایی که قوه هاش تبدیل به فعل میشه. بعد یه چیز دیگه است، نور است. حد اقلش عرض کردم جنس من است به جای جنس تن بودم. متن ادامه میدم، اما از اون آیات که زیاد منخم ازش استفاده کنیم. فرمان هم شاهدای عجیب در روایات داریم، هم خود آیه ان خودتون میدونیم که نه، یعنی آقا برو برگرد نده، این تأکید است. یعنی یه آدم ها روی جدی برخورد کنید. ان الدار الاخره، دوباره تأکید، نهیل حیوان. به طوری که پاراگراف نگاه کنید، به طوری که ملاحظه می کنید، نظام آخرت صورت کامل شده همین نظام دنیایی است، منتها دیگر حالت نقص عالم ماده را ندارد، بلکه سراسر حیات است و در و در و دیوار آن از جنس حیات هست. بر همین هم تو قرآن هست چی؟ و ننشه کن فی مالا تعلمون، شما رو یه جایی میبریم که نمیشناسیم. خب اگه همین خاکا و آجرا بود که ما میشناختیم. میگه حالا جالب، یه جایی میگه آقا همین دنیا همین زمینه که عوض میشه، یه جایی میگه میبرمشون یه جایی که نمیشناسن. یعنی هم همین دنیا هم یه جور عوض شده که دیگه ما این دنیا، مثال میزنیم، ما این دنیا یه سری حرکات رو یه جور قضاوت میکردیم. اونجا در روایت داریم که طرف وقتی ملک میاد جلوش میگه تو کی؟ معلومه نمیشناسه. بعد بهش میگه که من حج تو و من زکات تو و. یعنی طوری شده که زکات خودش داده، حج خودش انجام داده، اما چون نشعه خاصه است، تحول اساسی بوده، نمیشناسه. همون کاری که خودش انجام داده زده اون شرایط نمیشناسه. سؤال طبق سوال نیست، اگر طبق نظریه حرکت جوهری این جهان در اثر حرکت ذاتیش از قوه به فعلیت میرسد و نقصهایش برطرف میشود، پس این جهان جهانی دیگر میگردد. در این صورت معاد جسمانی چه میشود؟ این که چنده میگم مولد صدرا تونست از مسائلی از معاد حل کنه که بقیه نتونستن، تو این قسمته مولا صدرا قهرمان روشن کردن معاد جسمانی. جواب: اولا طبق حرکت جوهری جهان جهان دیگر نمی شود به یه اعتبار، بلکه همین جهان است که شدید می شود. یعنی همین جهان است که شدید می شود. خب مثل کودکی که جوان می شود و نقصهای کودکیش را پشت سر می زند. این اولا. ثانیاً معاد جسمانی بدین معناست که در قیامت هیچ روحی بی بدن نیست. عجیب آقا، ما گاهی مشکلمون دقیقا همینه، معاد جسمانی را یه چیزی خودمون فهمیدیم بعد میگم مولا صدرا چرا تو هم نمیگی که ما فهمیدیم. معاد جسمانی طبق این همه روایت یعنی اعمال و اخلاق و عقاید جسم پیدا میکنم، هم که تو روایت ما داریم معاد جسمانی، یعنی این چه که امروز در ذهن شماست به نام نماز، نماز یه عقیده تو قلب شماست، اونجا میشه صورت، واقعا جسم داره. شیعه افتخارش به اینه، ملا صدرا از جنم ما تو این بحث اینا کار نمی کنیم. ما دلایل ملا صدرا بر معاد جسمانی رو اینجا نمیاریم، ما اینجا جواب شبهه رو میدیم. در اون بحث نحوه حیات بدن اخروی تا حدی بحث کردیم، انشاءالله اگه توفیق خدا بهمون داد به لطف و کرمش، ما بعد از حرکت جوهری سال آینده بر مبنای حرکت جوهری اگه عمری بود و خدا توفیق داد معاد بحث میکنیم، که به نظر من خیلی برکات و وقت داره با اون نگاهی که امام میفرماد و ما ادراک عمل ملا صدرا، ملا صدرا مسائلی از معاد رو حل کرد که شیخ الرئیس حل نکرد. ملا صدرا چه نگاهی به معاد انداخته است و حل کرده است که این همه امام براش تجلیل قائل است؟ دقت کنید، ثانیا معاد جسمانی بدین معناست که در قیامت هیچ روحی بی بدن نیست. میگه یعنی شما قیامت بدن دارید، اما ادامه میدید ولی زا مسلم ما در قیامت هم جسم داریم، ولی جسمی همجنس همان دنیای نورانی قیامت، مثل جسمانیت دست و پای ما در خواب. شما تو خواب مده دست نداری؟ خب دستتون که گوشتی نیست که. شما در نشعه خواب، در نشعه برزخی منفصله متصله، برزخ متصل بهش میگن، شما می قشنگ دست داری، یه سیب میگیری تو خواب میخوری، سیب هم جسم داره، دست شما هم جسم داره، یعنی واقعا جسم داره، تشکل داره، شکل داره، ولی جنسش چه جنسیه؟ جنس اون دنیا. فهمیدین اشکال کجا بوده؟ بین معاد جسمانی با معاد جنسانی عوام فرق نگذاشتن. عوام خب واقعا نمیتونن بفهمن جسم غیر جنس هست. اساتید بزرگ گاهی یه نکته قشنگی دارن فرمان که به خودشون میگفتن، میگن میگفتن عزیزان یادتون باشه میشه یه کسی، یک مجتهدی در فقه مجتهد باشه، در کلام عوام باشه. دقت کنید، مثلا این آقا که فیزیسیانه در مسئله مثلا زمین شناسی چقدر صاحب نظره؟ اگه زمین شناسی نخونده باشه هیچی. دقت کنید، تو این معاد رو باید از کی بریم بپرسیم؟ از علامه طباطبایی که صاحب نظره. فقه ما از کی بپرسیم؟ از آیت الله بروجردی که صاحب نظره. گاهی قاطی میشه و مثلا بریم از آیت الله بروجردی راجع به معاد بپرسیم. خب معلومه ایشون که به قول خودشون، حالا خدا رحمت کنه من مثل علامه طباطبایی را ببخشید، علامه آیت الله بروجردی بارها میشد اسمی رفتن یه سوال میکردن بودن آقا برین از آقای سید حسین طباطبایی پرسید. علامه طباطبایی یک کتاب دارن راجع به این که طرف اومده بود راجع به مضرات شراب سوال کنه از آیت الله بروجردی. آیت الله بروجردی آقای طباطبایی خواسته بودن گفتن آقا یک کتابی تنظیم کنید برای ایشون، یه مقاله مفصل. خب آقا ایشون هم این ارزش علما، اما گاهی حواس ما پرت میشه که از چی باید مسئله را بپرسید. ببینید امثال آقای مطهری و امثال آیت الله طباطبایی
تو این مسئله صاحب ندارن. من باز مثال میزنم اینا روشن بشه. مثلا خود ملا صدرا، حالا شما حساب کنید یه کسی از فارغ میکنه یه کلمش نگاه میکنه، بعد میاد میگه آقا این ملا صدرا اصلا قبول نداره معادبا. چرا قربان قبول نداره؟ میگه که این خاکا اونجا نیست، آقا این کافر است. خب بعد اینجوری هم بعضیا چی حق داره راجع به ملا صدرا نظر بده؟ کسی که دست کم 5 تا رفته از ملا صدرا خوندن. عین این مسئله رو حالا همجا بگم، مثلا راجع به محی الدین ابن عربی، خب علامه طباطبایی میفرمان بعد از معصوم احدی به اندازه محی الدین حقایق به بشر ارائه نده. حالا اینا داشته باشی؟ چرا؟ خب یکی مثل علامه طباطبایی دست کم 10 سال فسوس ورق زده است، نمیدونم فتوحات ورق زده است، حالا این اسم نداره. حالا یکی هم یه مرتبه میاد یه جمله میجوره، نه سرش میفهمه نه تاشا، میگه آقا محی الدین گفته است من ختم ولایت هم غلط کرده، ختم ولایت است پس کافره. آخه اینا زبان خاص دارن، علم خاص دارن. بله اگر به معنایی که تو میفهمی ختم ولایت است، منم میگم غلط کرده، اما تو زبان این به معنی خاص خودش میگه. و مثال ما میزنیم، مثلا ما میگم چی؟ میگم مرحوم شهید فهمیده ختم ایثار نسل دوام است. یکی میگه ای پس یعنی از امام حسین هم بالاتر است. بابا این یه واژه خاص است برای خود. مثلا امام یه بار میفهمن شیاطین در مجلس سر جای خودشون بشینن، خب یکی اینه نفهمه بگه دیویس ها میگه ای جمهوری اسلامی شیاطین هم کاندیدا میشدن پس جنیان و انسان. با اینا واژه های زمان خاص خودشه، هر علمی واژه خاص داره. از موضوع خارج، کی حق داره راجع به محی الدین نظر بده؟ حد اول کسی که 10 سال خوندم، حالا اثباتا یا نفیان من کاری به این ندارم که قبول کنیم، اما کی حق نظر داره؟ کی حق نظر داره راجع به معاد؟ بفرما ما آدم نگاه میکنه ببین علامه تهرانی بنده خدا 10 جلد کتاب چقدر مطالعه، چقدر این حق نظر داره. یا یک کسی که واقعا گاهی شما میدین تو حوزه های علمیه ما هم علامه طباطبایی داریم با اون همه کار، بعض مقام کسایی داریم که مجتهد شدن یک ساعت هم راجع به معاد تحقیق نکردن. هیچ هم بر اینا قبحی نیست، اما بر من قبح هست که بخوام برم معاد را به جای اینکه از علامه طباطبایی بپرسم برم از این بپرسم. میگه به ما دستور ندادن علمامون که باید از بیانه سوال کنیم، یعنی رجوع به بیانه بکنیم. بیانه یعنی چی؟ یعنی اون کسی که در این مسئله قدرت تبیین مسئله رو داره. شاید تعجب کنید چرا من دارم وارد این نکات میشم، که من تأسف میکنم که مسئله معاد که میتونه بررسی باشه برای یک فرهنگ بزرگ در آینده تاریخ ما، ما به جای اینکه به بیانه رجوع کنیم، به صاحب نظر رجوع کنیم، متاسفانه خود بچه مذهبیانی ما قاطی کردن مسئله. برید هر کس که بیشتر تعمق کرده است راجع به معاد آیات قرآن، خب به اون رجوع کنیم. اینجاست که معاد جسمانی را عوام مردم عادی واقعا معاد جنسانی گرفتن و تصور کردن. وقتی میگن معاد جسمانی یعنی باید جنسش هم چی باشه؟ خاک و گوشت و خون باشه. کجا این روایت اینا میگه؟ روایت که عکسش میگه. من اینقدر میگم، من حالا تو اون جزء تنظیم کردم نحوه حیات بدن اختری، همینجا میریم جلو. بحث خیلی خوبی ملا صدرا راجع به جسمانیت بهشت و جسمانیت جهنم در پیش داره که میذاریم برای بعد. این مقدمات من باشه، متن این شد دیگه. مثل جسمانیت دست و پای ما در خواب، که در عین این که در خواب دست و پا داریم، ولی جنس آن هم جنس آن، یعنی هم جنس همان دنیاست. خب حالا باز میریم جلو انشاءالله جلسات آینده اگه خدا توفیقی داد. بسم الله علی محمد و آل محمد.